بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در یک حدیث طولانی و بسیار عمیقی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعریف می‌فرمایند خاطره ای رو که طبیعتاً برای همه ماها خیلی شنیدنیه. می‌فرماید یه روزی بود در خانه حضرت زهرا، فاطمه من دلش گرفته بود، محزون بود. پیامبر گرامی اسلام آمد، صدا زد: یا فاطمه، شما چرا دلت گرفته است؟ حضرت زهرای اطهر فرمودند که به خاطر گناهکاران امت، اونها در قیامت عذاب خواهند شد، من به فکر اونها هستم، ناراحتم. بعد رسول گرامی اسلام در کلام بلندی توضیح دادند: فاطمه من ناراحت نباش، روز قیامت وقتی تو وارد صحرای محشر میشی، که تفصیل زیادی داره که چه مراحلی اتفاق میفته، در نهایت خداوند متعال به تو میگوید هر چی حاجت داری بگو، چی میخوای. وقت اونجا شما میگی خدایا من شیعیانم رو میخوام شفاعت کنم. این عبارت ها رو دقت بفرمایید. بعد از شیعیان خودت میگی شیعیان پسرم ابا عبدالله الحسینو، بعد شیعیان شیعیانمو، بعد دوستان شیعیانمو، همه رو گروه گروه اینها رو شفاعت میکنی تا چند لایه. یعنی هر کی به شیعه فاطمه زهرا، به شیعه امیرالمومنین، به شیعه ابا عبدالله الحسین و ائمه هدا محبت داشته باشه، احترام بگذاره، حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میکنه رو شفاعت کردن. تا به یه نقطه ای میرسه که این کلام رو با همدیگه مرور کنیم از روی متن. فعند ذالک یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین. وقتی اینجوری میشه، همه خلائق آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. پس ما یه عنوانی در صحرای محشر داریم به نام فاطمیون. فاطمیون میشه گفت، فاطمیین میشه گفت، دیگه با زبان عربی آشنا هستید، جفتش به یک معناست، اعرابش فرق میکنه. و همه روز قیامت آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. فاطمی بودن یعنی چی؟ قبل از اینکه در این باره صحبت بکنیم، من یک نکته ای رو درباره بخش اول روایت توضیح بدم که از عجایب، از ظرائف، ولی دیگه از عجایب نباشه. شما میشنوید انشالله تعجب نکنید، ظریفه، لطیفه، بلنده، اما عجیب نیست. چرا عجیب نیست؟ قاعدشو میدونیم، آخه ما میدونیم چرا اینجوریه. معنای این حرف چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها شیعیان خودشو شفاعت میکنه، شیعیان فرزندانشو شفاعت میکنه، من جمله ابا عبدالله الحسین، بعد دوست شیعیان شیعیانش رو هم شفاعت میکنه، دوستان شیعیانش رو هم شفاعت میکنه. آقا چرا شما دوستان شیعیان ابا عبدالله الحسین رو شفاعت میکنید؟ آیا روز قیامت هیچ قاعده‌ای، نظمی وجود نداره؟ اگر کرم و لطف پروردگار هست، این کرم و لطف پروردگار قاعده داره یا نه؟ بعضی‌ها فکر می‌کنن ما وقتی چنین احادیثی رو میگیم، یعنی روز قیامت بی حساب کتاب به معنای بی حکمت، بی منطق. نه، به این معنا نیست. کرم خدا واسع است، خدا هر کسی رو بخواد روز قیامت میبخشه، ولی این معناش این نیست که حساب و کتاب نداره. حساب و کتاباش خیلی ظریفه. خدا بی حساب میتونه ببخشه، ولی بی حساب به معنای این که حسابش دست تو نمیاد، آن دست خودش هست. دقت میفرمایید، این نکته رو توجه بفرمایید. مثلا بعضی آدم های بدی بودن، توبه کردن، آدم های خوبی شدن. خیلی بد بودن، خیلی خوب شدن. خب اینا شانسی نیستا. اون خیلی بده یک گوهری گوشه دلش داشته، اون گوهر ما ازش خبر نداریم. میبینیم بابا طرف شراب خوره و چاقوکشه و بعد هم بچه خوبی شد. مگه هر آدم خرابی آدم خوبی میشه؟ نمونهش رو شما در مورد حر میدونید. روزخونها حرفای قشنگی دارن توی حرفاشون. حالا همه حرفا قشنگه، بعضیش عمیقه. حالا البته ممکنه یه کسی هم مثل بنده حرف قشنگ نزنه، ولی معمولا تو مجلس امام حسین حرفای قشنگی زده میشه، بعضیش عمیقه. میگن چرا حر برگشت، توفیق توبه پیدا کرد؟ چون به مادر حسین فاطمه زهرا احترام گذاشت. گفت وقتی امام حسین نفرینش کرد مادرت به عزاد بنشینه، برگشت گفت، میخواست جواب بده، گفت یا ابا عبدالله، من کجا مادر شما کجا نام مادر شما رو بر زبان جاری کنم؟ پس هر کسی آدم نمیشه ها، ولی هر کسی ممکنه آدم بشه ها. هر کسی بخشیده نمیشه ها، ولی هر کسی ممکنه بخشیده بشه ها. وقتی میگیم هر کسی بخشیده نمیشه، یاد اون آیه قرآن میفتیم که صدا میزنه خداوند متعال میفرماد پیغمبر اگر برای برخی از این منافقین تو استغفار کنی من نمیپذیرم. کون مغفرت بی حساب و کتاب خدا؟ دیدی حساب کتاب داره؟ بعد بعضی ها هم خدا میبخشه، ما تعجب میکنیم، میگیم خدایا این هم عاقبت به خیر کردی. داستاناش زیاده، من نمیخوام بگم، حتما زیاد شنیدید. رسول ترک یه داستانیه که مثلا 3 دهه قبل بوده و 4 دهه قبل. خب اهل همه چی بوده، بعد میرفته، ولی هیئت هم میرفته، فقط دهنشو آب میکشیده موقع هیئت، اینکه وضو بگیره، ولی نمیفهمیده اصلا این چیزا رو. بعد رئیس هیئت بیرونش میکنه و داستانشو میدونید دیگه. بعد فردا صبح میره سراغش و میگیره، میگه خواب دیدم تو بدنت بدن سگه، چهرت چهره توه و در خیمه ابا عبدالله حسین داری نگهبانی میدی، نمیذاری دشمنان حمله کنن. میگه از اونجا گریه کرد، گفت پس منو بالاخره به عنوان سگ خودشون پذیرفتن، متحول شد. خاطراتشون که اون آقا جمع کرده بود کتاب کردن، من ازش پرسیدم مهمترین ویژگی چی بود رفقاش میگفتن این پیرمردایی که موندن؟ میگفتن نماز عجیبی داشت بعد از اینکه خوب شده بود. هر کسی خوب نمیشه، اون یک گوهری توش داشته. ما به ظاهر میگیم بی حساب کتابه، ولی بی حساب کتاب به معنای بی منطق نیست، یعنی حسابش ممکن دست شما نباشه. این یک مقدمه. حالا چرا باید دوستان شیعیان حضرت زهرا شفاعت بشن؟ رفقا، بنده دارم یکی از بحث‌های فوق‌العاده خطرناک، خطیر و مهم مربوط به آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان و زمانه ای که شما درش هستید و خدمت شما میگم. بی سر صدا، صداش هم دیگه در نیارید. آخر این بحث یه نکته هایی هست که دفعی تو میبینی آقا تشریف فرما بشن ظهور به فرماینده انشالله، چرا سر گردن بعضی از شیعیان رو ممکنه بزنن؟ میخوام اونجا هم تعجب نکنی. چرا فرمودن که ایمان خودتون رو مواظب باشید، آخرالزمان غربال خیلی شدیده. شما هم به کسی نگید این مطلبی که خدمت شما دارم عرض میکنم. امیرالمومنین فرمود اکثرا میریزن، برای اینکه ما جزو اون اکثرا میریزن نزدیک ظهور نباشیم. این حرف خیلی مهمه که میخوام خدمت شما عرض کنم. چرا دوستان شیعیان از زهرا باید شفاعت بشن؟ آقا جون شیعیانشون رو خودتون رو شفاعت کنید، اون منطقش رو میفهمیم، ولی حساب این که دوستان شیعیان باید شفاعت بشن این چیه؟ حالا یک کسی به ما یه سلامی داده، حسابش رو عرض بکنم. این بحث به این درد میخوره. ما طبیعتا ننشستیم دور هم دیگه یه گپی بزنیم و وقت بگذرونیم دیگه، میخوایم یه نکته های کلیدی رو انشالله برای خودمون حل کنیم. یه داستان اول براتون بگم، لابد این داستان رو شنیدید. حالا بنده که مکرر یه جاهای این داستان رو سالهای اخیر به دلایلی گفتم، شما هم خودتون حتما شنیدید، ولی من میگم چون خیلی هم مزه داره این داستان. رسول گرامی اسلام در مسجد نشسته بودن، رو به مردم منتظر نماز بودن، گفتگویی بود. آقا رسول خدا فرمودن که الان یه گروهی میان که خیلی آدمای خوبی هن، خیلی نورانی هن، خیلی باصفان، تعریفشون کردن، من دوستشون دارم. دیگه همه دم در رو نگاه میکردن کی میخواد بیاد. یه دفعه دیدن چند نفر از یمن مسافر آمد. السلام علیک یا رسول الله، خدمت پیغمبر، سلام، احوال پرسی، بلند شو بنشین، مصاحب مصافحه کردند. و بعد خب بعد از گفتگوی ابتدایی که گذشت گفتن یا رسول الله ما برای یک کاری از این همه راه دور اومدیم. آقا فرمود خب بفرمایید. گفتن یا رسول الله زبانمون لال، عمر شما به درازای آفتاب باد، بالاخره شما از دنیا میری، بعد از شما جانشین شما کیه؟ ما نیستیم اینجا بدونیم. چقدر سوالای هوشمندانه پرسیدن، میخوان گم نکنن راهو. آقا رسول خدا چی جواب دادن؟ میخوام خلاصه بگم داستانو. فرمودن جانشین من کسیه که این ویژگی ها رو داره. اسم نبردن، ویژگی اعلام کردن. قسیم الجنت و ناره، ضربت یوم مثلا، حالا ویژگی هایی رو از امیرالمومنین اعلام کردن. اونا گفتن خب حالا ایشون کیه؟ آقا فرمود اسم نمیبرن. گفتن آقا ما این همه را اومدیم وسیع شما رو بشناسیم، شما صفاتشو گفتی، خودشو خوب بگو دیگه کیه. به روش قرآن رسول خدا جواب اینا رو داد. دیدی تو قرآن اسم علی ابن ابی طالب نیومده؟ تو خود باید بفهمی مولای تو کیه. آقا فرمود جانشین من الان تو صف نشسته، از جلوی این آدما عبور کنید، ببینید دلتون میگه کیه. متوجه میشین؟ گفتن آقا چجوری بود؟ فرمود خالص شما برید آدم ها رو ببینید، یه قیافه است دیگه نگاه میکنید، ببین دلت کجا میلرزه. اینا بلند شدن، مردم هم اونجا نشستن، حالا یاد ایستادن تو صف مقابل اینا یکی یکی رد میشن، هیچ اتفاقی نمیفته. بعدی اومدن جلو علی ابن ابی طالب، دیدن دلشون داغ شد، بعدن خودشون توضیح دادن، به هم یه نگاهی کردن. خودم اولش میگه شاید چیزی نیست، خیال کردیم مثلا. اومدن برن دیدن زانوها رو عمق نداره. یه نگاه دیگه کردن دیدن قلبشون داره آتیش میگیره از محبت. پرسیدن آقا اسمت چیه؟ فرمود علی ابن ابی طالب. برگشتن گفتن یا رسول الله جانشین تو علی ابن ابی طالبه؟ آقا فرمود بله. توضیح بدید چی شد. خلاصه میخوام داستانو بگم ها. گفتن آقا ما وقتی جلو علی رسیدیم، حالا اینا پیرمرد بودن، علی ابن ابی طالب جوانه، ما وقتی جلو علی ابن ابی طالب رسیدیم انقدر قلبمون داغ شد احساس کردیم علی پدر ماست، یه محبت اینجوری پیدا کردیم. آقا فرمون خب شما آدم های درستی هستید. خب بازی دومینو دیدی چجوریه؟ اول یه سنگ میزنی، اونی که میزنه تا آخر بیفته. شیعیان علی ابن ابی طالب هم همین مراتبو دارن. یعنی شیعه علی رو ببین، ما بیرو درواسی باید با هم صحبت کنیم. شما شیعه خوب علی ابن ابی طالب رو ببینی، یه دفعه دوستش نداشته باشی مشکل داری، باید بری دکتر. فی قلوب مرضون، چرا از این بدت اومد؟ این دوست ماست. آه من که نمیشناختم. دلت چی؟ دلت نمیشناخت؟ دل آدم ها رو میشناسه. دلت به دروغ نمیگه. نه دلم چیزی نگفت. پس دلت کار نمیکنه نه؟ میشه فی قلوب هم مرضون. خیلی تند صحبت کردم ها. فزادهم الله مرضاشو نمیخونیم باشه؟ میگیم برو درستش کن، دلتو صافکاری ببر درستش کن. صافکاری ماشینو میبرن، صفاکاری دلو میبرن ها. صفا بده دلتو. بعد از اون طرفش بگم یه داستان دیگه. من نمیخوام داستان میگم، اتفاقا داستان خیلی کم میگم تو گفتگوهای خودم با دوستان، ولی اینجا دیگه این داستان همه حرفا رو میزنن. من توضیح مفصل رو دیگه ازش صرف نظر میکنم. یه غلام سیاهی بود، دزدی کرده بود. گفتن یا علی ابن ابی طالب ایشون دزدی کرده. آقا فرمود خودش بذار بگه. خودت قبول داری؟ گفت آره آقا. آقا فرمود ببین اعتراف کنی من حد میزنم ها. یعنی مجبور نیستی اعتراف کنی. گفت نه آقا من دزدی کردم. آقا فرمود ببین یه بار دیگه به اعتراف کنی من حد میزنم، انگشتاتو قطع میکنم. گفت آقا جون من دزدی کردم دیگه، اصلا دزدم. آقا دستشو گرفت گذاشت، چهار تا انگشتشو قطع کرد. اون زمان بیمارستان نبود، بخیه و الکل و دردشو تسکین بدن و قرص و از درد داره به خودش میپیچه. انگشتاشو گذاشت کف دستش، گفت حالا برو. عشق میریخ راه میرفت. یکی از خوارج اومد صدا زد ها کی انگشتاتو بریده؟ این چقدر بیرحمه، میخواست یه تیکه بندازه به امیرالمومنین. آقا این غلامه میگی؟ گفت آقام زده، اربابم زده، وصی پیغمبر زده، دلش خواسته زده، نوکرشم، گردنم هم بزنه. آداد بیداد در محبت علی. این یارود که خیلی دشمن امیرالمومنین بود اومد پیش علی ابن ابی طالب داد زد، گفت یا علی چی کار میکنی با آدم ها؟ انگشتش رو زدی داره ابراز محبت میکنه. آقا امیرالمومنین اونجا یه حرف زد، فرمود مگه نشنیدی رسول خدا فرمود علی جان مؤمن اگه با شمشیر بزنی به بینیش برای اینکه از تو بدش بیاد، از تو بدش نمیاد. منافق همه دنیا رو عسل کنی بذاری تو دهنش، از تو خوشش نمیاد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اونی که ذاتش پلیده نمیتونه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه. حالا هی علی ابن ابی طالب بهش کمک کنه. هی بهش محبت کنه. وقتی ابن ملجم مرادین ضربت زد ملعون به سر امیرالمؤمنین، آقا میدونید چی بهش فرمود؟ فرمود آیا من به تو بیشتر از همه یارانم محبت نکردم؟ گفت آره. چرا؟ بعد آقا فرمود چرا منو زدی؟ ابن ملجم گفت یا علی ولم کن، من شقیم، دنبال اینی هنوزم منو درست کنی؟ کشتمت. دید دلسوزی میکنه آقا، هنوز دلسوزانه داره حرف میزنه باش. خب از اون طرف بعضیا هستن شیعه علی ابن ابی طالب، هرچی بهش محبت کنه میگه من اصلا اینو میبینم بدم میاد. اینا مرد نالوتی، چرا بدت میاد؟ شیعه علی ابن ابی طالبه؟ اصلا تو آبت با این نمیتونه یه توی جوب بره. نه تنها محبت به اهل بیت علامت آدمیت و صفای باطنه، محبت به دوستان اهل بیت هم علامت آدمیت و صفای باطنه. نه تنها بغض و کینه نسبت به اهل بیت علامت خبث باطنه، بغض و کینه پیدا کردن نسبت به دوستان اهل بیت هم علامت خبث باطنه. به همین دلیل تو بچه محلات یکی هست به تو میرسه محبتی هم بهش نکردی، یا اصلا ما شما رو میبینیم خوشمون میاد، آدم با صفایی هستی، اهل این حرف هم نیست دا، همین جوری شما هم عاشق اهل بیتی، چرا از زهرا روز قیامت شفاعتش نکنه؟ این اگه دلش مریض بود به تو علاقه پیدا نمی کرد. شما میشینید گریه میکنید برای اهل بیت؟ یه عده‌ای هستن، نمیدونم شنیدی این حرفا تا حالا به گوشت خورده یا نه، آخه مثلا حسادت نسبت به رقیبه، حسادت نسبت به رفیقه، حسادت نسبت به همکار و همریشه، حسادت نسبت به بزرگترا که معنا نداره. بعضیا اینقدر خبیثن، شما نشستی گریه میکنی برای امام حسین، برای حضرت زهرا ناراحت میشه، میگه چیه هی نشستی گریه میکنی؟ برو به دردهای خودت برس. تو زورت میاد؟ تو چرا زورت میاد؟ من از زهرا رو اینقدر دوست دارم، ناراحته، ناراحت. نمیگی که من حسودیم میاد، ولی میاد. بعد یه جوری میتراشه برات، توجیه میکنه، اصلا ناراحت میشه. فیلم بسازه، بخواد تو فیلم یکی رو مسخره کنه، مدعا رو مسخره میکنه، روزخون مسخره میکنه، گریه کن مسخره میکنه، اصلا دوست داره اینو بریزه، یه جایی بروز بده. نمیتونه دیگه. آدم سالم باشه چی؟ از دوست اهل بیت بدی هم ببینه میگه خیلی به من بدی کردی، ولی دلم نمیاد به چیزی بگم، برو لامصب، خیلی من اذیت کردی، چی کار کنم، دوستت دارم، برو. مثلا دعواش بشه اینجوری دعواش میشه، باور بفرمایید. آخر الزمان امام رضا علیه السلام در حدیث فتنه های آخر الزمان، فتنه های شدید تر از دجال، اشاره هایی دارن که من نمیخوام وارد اون بحث بشم. دیگه گاهی از اوقات فقط دل نورانی کار میکنه، دل نورانی. ما یه جایی گفتیم اگه تو ولی فقیه رو قبول نداشته باشی، چه بسا در اثر نفاقت باشه. یه دفعه یه نفر گفتش که مگه ولی فقیه معصومه؟ گفتم ولی فقیه نه، تو خودت آدم حسابی هستی، اگه کسی تو رو دوست نداشته باشه ممکنه منافق باشه که تو رو دوست نداره، مرض داره تو رو دوست نداره، ولی تو آدم نیستی، مؤمن نیستی، باصفا نیستی، خب پس چرا تو رو دوست نداشته باشن؟ اگه کسی بی دلیل تو رو دوست داشته باشه مریضه. یه طرف مون چی بگه؟ گفتم تو ولی فقیهی، تو چی هستی؟ شیعه دیگه. سینه زن امام حسینه، اصلا شما بیا پایین.
نمیخواد بری بالا، سینه زن امام حسینه، الکی ازش بدت بیاد، دنبال بهونه باشی تخریبش کنی، نتونی باش کنار بیای. روضه‌خون ابا عبدالله حسینه، گریه کن ابا عبدالله حسینه، برو به خودت مراجعه کن ببین چه خبره.
آقا من بعضی از این بچشیه ها رو بدم میاد بی دلیل، ولی خب البته اهل بیتو قبول دارم. ببین اهل بیتو ندیدی، اگه میدیدی کفرت در میومد. علی ابن ابی طالب یه خاصیتش این بود، وقتی با آدم ها میرسید کسی کفری تو دلش داشت کفره میزد بیرون. از ابن عباس پرسیدن منافقین زمان پیغمبر چجوری شناخته می شدن؟ گفت منافقین زمان پیغمبر رو ما اینجوری می شناختیم، هر کی علی ابن ابی طالب رو دوست نداشت می فهمیدیم این مشکل داره. ما الان در مورد محبت اهل بیت صحبت نکردیم، ما درسته؟ دوستان توجه دارن دیگه، در مورد محبت اهل بیت صحبت نکردیم. در مورد چی صحبت کردیم؟ محبت به شیعیان، دوستان اهل بیت. یه روایت هست میفرماید به همه آدما احترام بذار، اجمالا کلا زیاد مطلب خشخاش نذار. ممکنه یکی از اینا ولی خدا باشه، مبادا به ولی خدا ذره‌ای بی احترامی کرده باشی. اهل بیت به جای خودش. میخواید من یک روایت دیگه هم براتون بخونم از امیرالمومنین؟ بد نیست، بحث دفعی صد پله میره بالاتر. اصلا من میگم به دلت مراجعه کن، بریم بالاتر. آماده پرواز هستن دوستان دیگه؟ میگه کمربنده رو ببندید، الان میخواد هواپیما اوج بگیره. امیرالمومنین میفرماد میری مسجد، پراکنده مردم نشستن آمادن برای نماز جماعت، میگی خدایا کجا بشینم؟ یه جایی میشینی، دلیل خاصی نداره. امیرالمومنین فرماید بغل دستیت نگاه کن، به صورت نامرئی تناسبی بین تو و بغل دستی هست، ولی اونجا نمی نشستی. یعنی قبل از اینکه به دل حتی حس بکنی تناسب‌های نامرئی تجاذب ایجاد می‌کنن. میگی یه دفعه خواستم اینجا بشینم. آه یه دفعه خواستی اینجا بشینی. بعد اون وقت اونجا می‌فرماد ارواح جنود مجنده هستن، روح‌ها همدیگر رو می‌شناسن. وقت امام صادق علیه السلام می‌فرماید این تیکا رو بذارید کنار همدیگه، ببینید خود شما دیگه اهل هیئتی در الحمدلله، این تیکار رو بذارید کنار هم دیگه، من زیاد وقت شما رو نگیرم. امام صادق علیه السلام میفرماد کفو عن الناس، ول کنید مردمو، نگید این داداشمه، این پدرمه، این نمیدونم همسایه‌مونه، این پسرعمومه، این دوستمه، سر چی ول کنید مردمو؟ میفرماد ول کنید مردمو، سعی نکنید ولایت ما رو تو دلها بندازید. کسی لایق نباشه نمیگیره، اصرار نکن. خواستی بگیم این دیگه من میگم، من چون کوتاه میام، امام صادق کوتاه نمیاد، من کوتاه میام میگم. خواستی بگیم یک بگو بعد یه لبخندی بزن برو، بقیهش نمیخواد توضیح بده. به رفیقت بگو بریم هیئت. نه نمیام. نه یا وقت ندارم. اگه گفت وقت ندارم چی بگو؟ یه لبخند بزن. هیچی نگو. آدم هیچی نمیگه دیگه. آدم که همه چی نباید بگه که. لبخند برای چی بزنم؟ میگه وقت ندارم. میگه حال ندارم. هر دوتاش روایت داره. اون که میگه حال ندارم روایت داره که میفرماید وقتی من خدا دوست نداشته باشم صدای کسی رو بشنوم بدم بیاد ازش، هر موقع بهش بگم بیا بریم در خونه خدا میگه حال ندارم. ببین این تو نیست دیگه، حال نداری، خدا دوست نداره صدای تو رو بشنوه. ممکنه رفیق شما این باشه. من میگم ممکنه ها، درسته؟ گفتم ممکنه، یادتون هست دیگه، یادتون میمونه؟ یه بله بگی. آه من متهم نمی کنم. ممکنه، ممکنه اونایی باشه که دوست نداره ببیندش. خدا تو دلش انداخته من دوست ندارم برم. آقا رو شازده فکر میکنه خب کسیه تو این عالم، من دوست ندارم الان برم. اگر بله باش فعلا. اونی که وقت ندارم حدیث داره میفرماد وقتی من دوست ندارم یک کسی رو در خونم ببینم انقدر گرفتارش میکنم، هر موقع میخواد در خونه من بیاد میگه من وقت ندارم، متاسفانه انقدر گرفتارم. کی گرفتارت کرده؟ الهی هیچ وقت وقت نکنی. البته احتمال داره، با دوستان یادشون میمونه دیگه، احتمال داره، متهم نمی کنیم. عدم فردا هر کی بهت گفت وقت نداره نگو منافقه، با احتمال داره. باشه بگو باشه، در کارمون رابطه بریم. چی کار داریم ما؟ مطبع خاش بذاریم منوام تجسس بکنیم کی چه جوریه؟ کفو عن الناس، ولکن مردمو. آقا نه من باید این ولایت رو براش جا بندازم. میفرماد ولایت مثل کبوتر، قدیما کبوتر بازار میفهمیدن این حرفا رو، همه میفهمید. کبوتر هم نباشه، هر پرنده ای معمولا اینجوریه، جلد لونه خودشه. اون پرنده رو بردار یه جای دیگه بذار، نمیشینه، پر میزنه میاد میره لونه خودشه. میفرماد ولایت رو بذاری توی دلی که لایق نیست، میاد بیرون پر میزنه. حالا هی دلیل بیار، هی دلیل بیار، دلیل بیاری. میدونید چی بهت میگه؟ می فلان فلان شده، چه منطقی هم حرف میزنه لامصب. خب منطقی حرف میزنه قبول کن، لامصب چرا میگی؟ اومده با من بحث میکنه، حاج آقا این دلیلش چیه؟ میگم اینه. پس این چی میشه؟ هی اعتراض میکنه، هی ما میگیم، هی اعتراض میکنه. آخرش میگه میگن با این آخوندا بحث نکنی، هر چی میگه جواب میده لامصب. خب من باید جواب بدم دیگه، تو خودت گفتی جواب بده. جواب ندم میگه دیدی زایش کردم. شنیدید اینا رو یا نه؟ بگید شما این تیپ برخوردار رو شنیدید؟ حالا یه روزه براتون بخونم. امیر المؤمنین حکیمانه سخن میگفت. شما میخوام بدونید چرا حضرت زهرا عشق میریخت؟ بند نمیومد گریهش. حرف میزد عالی عالی عالی، نشسته بودن میشیدن میگفتن لا اله الا الله، زبانم لال، قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر میفهمه. اینا درست میشن؟ اینا دوست علی هم ببینن بعدش ازشون میاد. این آبش با شما یه توی جوب نمیره عزیز من، نمیتونه باد کنار بیاد. چرا ازدواج میکنی با یه خانواده ای که اهل این حرفا نیست؟ چرا؟ این تیکه ها رو بچسبوند خودتون کنار هم دیگه. آهن سنگ اثر میپذیره از ناله یا زهرا، آدم اثر نپذیره. بعد من راستی شما رو محاکمه کنم، شما هم خیلی بهتون خوش گذشته تا الله نشستیم علیه دیگران حرف زدیم، شما چرا اینقدر غرق محبت اهل بیت نیستی که با یه نگاه محب اهل بیت و از غیر محب اهل بیت تشخیص بدی؟ چقدر با سینه زدن جلو رفتی؟ بیشتر بزن، بیشتر برو جلو. چقدر با معرفت جلو رفتی؟ بیشتر معرفت بردار، بیشتر برو جلو. چقدر با عمل خوب جلو رفتی؟ بیشتر عمل خوب انجام بده، بیشتر برو جلو. آقا سندم دارید آهن در دیوار اثر میپذیره؟ روایت بگم یا خاطره از اولیاء خدا بگم؟ هر دوش بگم. در روایت داره مؤمن وقتی از دنیا میره یه جایی همیشه عبادت میکرده، سینه میزده، گریه میکرده، نماز میخونده. از دنیا که میره اون زمین گریه میکنه، صدای گریهش رو بعضی ها میشنون، میگن خدای اون کوه کجا بود؟ اون همیشه میومد. بعد میگه خدایا تو سنتت اینه که دوستان تو برداری پیش خودت، من چه خاکی به سرم میریزم؟ من که خاکم اینجا موندم. اون وقت خدا فرشته ای رو مأمور میکنه تا روز قیامت جای او نمازی که میخونده، گریه ای که میکرده، اونجا همین کار رو تا روز قیامت انجام بده، زمین دلش آروم بگیره. میگه عزیزم آروم بگیر. بعد با صدای همون هم میذاره که نوارش رو تکرار میکنه این. بعد تازه میفرماد خب این فرشته من داره الان اینجا جای اون عبادت میکنه، ثواباشو بده به همون. روایت خونه آیه قرآن هم میخوای بخونم، میفرماد بعضی از آدم ها هستن مثل فرعون، اینقدر آدم های بدی هم وقتی از دنیا میرن زمین و آسمون براشون گریه نمیکنه. مگه آدم خوب از دنیا میره زمین و آسمون براشون گریه میکنه؟ بله. تو چی فکر کردی؟ حالا دوباره یه حاشیه بزنم رفقا. آدم خوب از دنیا میره زمین و آسمان گریه میکنه، فاطمه از دنیا میره چه کار میکنه؟ یه جمله دیگه هم اضافه کنم، اجازه بدید، عذرخواهی میکنم، اذیتتون میکنم، دو سه کلمه دیگه از بحثم مونده. آدم خوب از دنیا بره زمین و آسمان گریه میکنن، فاطمه زهرا رو پهلوشو بشکنن به شهادت برسه زمین و آسمان گریه نمیکنن. بگو سنگا دارن ناله میزنن، من ساکت باشم؟ یه حرف خودمونی هم دارم، نمیدونم چقدر میتونم اجازه بدم، اجازه میدید من خودمونی با شما خیلی راحت صحبت کنم، بزنم یا نه قریب وار صحبت کنیم؟ یعنی خیلی با هم صمیمی هستیم. رفقا ما چرا گریه میکنیم برای حضرت زهرا؟ معرفت داریم؟ نه به خدا. عمل داریم؟ نه به خدا. پس چرا؟ انگار مادرمونو زدن. بعد 1400 سال. چرا؟ کی ما رو دیوونه میکنه؟ یادت بیار اون روایتو؟ طرف نمیاد گریه بکنه، میگه حالشو ندارم. روایت چی بود؟ خدا دوست نداره صداشو بشنوه، بهش حال نمیده. حالا بگم ترجمه این در باره تو چی میشه؟ مادرتون فاطمه دوست داره صدای شما رو بشنوه. شما که نمیدونی که همه جا بیخبر، یه دفعه میاد نوازش میکنه دلتو، یه دفعه بهت میگن مادر، میگی وای دلم. یا رسول الله، اون آقایونی که از یمن اومده بودن علی رو دیدن گفتن وای دلم، اینا مادرشون رو ندیدن میگن وای دلم. اینا مادرشون رو ندیدن میگن وای دلم. خاطره رم بگم یا بریم مدینه؟ بگم. میخوام بگم کسی دوستت نداشته باشه جاش جهنمه، با انشالله تو شیعه خالص باش. خدا شاهد کسی بی دلیل بی مزه با تو بد باشه جاش جهنمه، اصلا کار به اهل بیت نمیرسه. شیعه خالص باش. کسی تو رو دوست داشته باشه، دوستای تو رو هم مادرت فاطمه شفاعت خواهد کرد. این بی خود دوست منو دوست نداشته، حتما یه چیزی داره. بیا بریم تو هم تو بهشت. منطقشو دوستان گرفتن دیگه. حل آقا دو تا خاطره بگم. شنیده بودی آقای بهلول یه پیرمردی بود، روحانی بود، زیادم ازش تعریف ویژه نمی‌کنن ها، که مثلا بگن از اولیاء خدا. حالا هر من چه میدونم، شاید از اولیاء خدا بوده، من میگم تعریف نمی‌کنن زیاد، ولی خیلی مرد خوب و نازنینی بوده، عالمی بوده برای خودش، با صفا. من نمیدونم چقدر درجهش بالا بوده، کسی نگفته ایشون چشم برزخی داشته و اینا. یا آدم خیلی خوبی بود دیگه، چند سال پیش از دنیا رفت. خیلی انقلابی بود. این همون کسی بود که جلو رضاخان وایساده بود. خاطرش برمیگرده به مسجد گوهرشاد و قیامی که تو مسجد گوهرشاد تو جوونیاش اهل این حرفا بود. دیگه حالا یکی از رفقای ما تو همین تهران میگفتش که اومد خونمون، یعنی من رفتم دعوتش کردم تو رو خدا بیا خونمون، نه اومد خونمون، از در وارد شد پارکینگ دیگه، خونه های جنوبی معمولا اونجوری پارکینگ، بعد بیاد طبقه بالا، یعنی تا یه نگاه کرد به پارکینگ، پارکینگ هم بالاخره ماشینه و جای ترتمیزی نیست دیگه به طور معمول، برگشت گفت اینجا روزه میگیری؟ میگه من یادم نبود دهه محرم فقط 10 روز ما روزه میگیریم اینجا، فکر همیشون میگه که شما اینجا همیشه روزه میگیرید. گفتم نه. نگاه کرد گفت ولی شما اینجا روزه میگیرید. گفتم آره آره دهه محرم روزه میگیریم. گفت معلومه روزه رو آهن اثر میگذاره، رو آدم اثر نگذاره. و اونی که خوشش میاد خوشش میاد. دیگه خیلی اسرار هست، به این پاکیتون افتخار بکنید. از اینجا برگشتید به یه بهانه خم بشید، دست مادرتون رو ببوسید. اگه کسی مادرش رو از دست داده تو همین ایام فاطمیه بره صورت به قبر مادرش بگذاره ببوسه، مادر ممنونتم. یکی از علما که میشناسید به بنده فرمودن که علامه طباطبایی ایام فاطمیه هر سال میرفت روزه، یه جایی توی قم بود، ایشون میفرمود من اون خونه رو رفتم خودم روزه خوندم اونجا، میگفت هر سال میرفت دم در مینشست، اصرار میکردن. عزیز دل ما بفرمایید بالا تو بشینید، اونجا علما نه من دم در میشینم، دم در مینشستم. گریه میکرد برای عزیز زهرا علامه طباطبایی، خیلی باصفا بود. بعد یه روزی اومد یه نگاه کرد، حالا همه هم سیاهی انداختن دیگه، گفت اینجا دیوارا رو عوض کردید، بنایی کردید؟ گفتن آره کمی خواستیم جا بازتر بشه. فرمود از اون دیوارای سالای قبل چیزیش مونده؟ گفتن اون بالا جایی که روزه خونه هست اونجا اون دیوار مال همون سال قبله. میگفت پیره مردم شده بود دیگه، خیلی نحیف بود، میگفت دستم رو بگیرید من برم اونجا بشینم. اونا گفتن آقا جون ما که هر سال میگیم شما بالا بشین. بعد از جلسه میخواست بیاد بیرون، گفتن که آقا چرا خواستید برید اون بالا بشینید؟ فرمود اون دیوار ناله یا زهرا بهش خورده، خواستم برم پیشش بشینم ازش نور بگیرم. کسی که نفاق داره اون نور رو تو میبینه، ناخودآگاه از تو بدش میاد. هرچی هم محبت کنی آخرش درست نمیشه. اصرارم نکن، نمیشه آقا، اونی که درست نمیشه نمیشه، اونی که درست میشه درست میشه. عالم عالم محبت و ارتباط نامرئی دلها، اونجا بدون حساب و کتاب. عزیزم اصرار نکن، نمیشه. روزه بخونم براتون دیگه. دیدی مادر زهرای اطهر هرچی اصرار کرد نشد. من هیچ وقت روزه اینجوری نمیخونم اینقدر بازه، ولی چون شما حقشو ادا میکنید بذارید یه جمله بگم. یا صاحب الزمان عذر خواهی میکنم، انشالله هیچ کس، هیچ مادری، هیچ آدمی، خود شماها با مهربانی پشت یه دری نایستیدی دفعی در به صورتتون بخوره. همین در آتش نگرفته، دری که میخ نداره ها. مادرتون انتظار نداشت در اینجوری باز بشه، دقیقا پشت در وایساده بود. داشت حرف میزد مادر زور. اونی که در رو زد با علی کار نداشت، با فاطمه کار داشت. سند بیارم، سند مقتل برات. یه مش عرازل و اوباش اطراف مدینه رو جمع کرد، گفت اینا معرفت ندارن، چاقوکش هم میبریم در خونه علی رو آتش میزنیم. و اونا اومدن شلوغ کردن دم در، تا صدای فاطمه بلند شد عرازل و اوباش برگشتن به اون فرد گفتن آقا ما نیستیم، این صدای فاطمه. او فهمید تا صدای فاطمه هست کار پیش نمیره. گفت اول فاطمه رو بزن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو فاطمی زنده بدار و فاطمی بمیران. بازم دعا کنم من دوستان شما هستید الان. من میخوام با روزه تحویل بدم، اشکال نداره؟ اشکال نداره. دوست دارم این صداه قطع نشه. میگم جلسه روزه، جلسه رسمی نیستش که. کسی مادرشو زدن اصلا همینجور گریه میکنه، مهمون میاد میره، همش شنیدم در باید. من مادرم تازه فوت کرده میفهمم، اصلا همجور گریه میکنه. مادر منو نه کتک زده بود کسی، سنی ازش گذشته بود. بهت میگم اصرار نکن، نمیشه. دیدی مادرت اصرار کرد ولی نشد. الهی همه عالم فدای دل فاطمه. دید علی رو دارن میبرن، گفت شاید پشت در بودم ندیدن، حیا نکردم، اگه برم جلو دیگه نمیذارن.